وقف از نگاه اخلاق و عرفان. رضا بابایی. چکیده. وقف بیش و پیش از آن که خیر و فایده‌ای برای دیگران داشته باشد، واقف را دگرگون و مستعد دریافت‌های معنوی می‌کند. زیرا جان او را از وابستگی می‌رهاند و باران تزکیه و وارستگی را بر سر او جاری می‌کند. همچنین سرمایه او را که به قیمت صرف عمر به دست آورده است جاودانه می کند و روح آزادگی را در او می دمد. بدین رو وقف در کنار هزاران فایده مادی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی برای همه طبقات جامعه آثار فراوانی بر میزان معنویت و زیست اخلاقی جامعه دارد. این تأثیر مستقیم و از لحظه نیت وقف شروع می شود و تا ظهور ثمرات عینی وقف ادامه دارد. مقدمه. وقف چندین سو و جنبه دارد. از طرفی یکی از تکیه‌گاه‌های اقتصاد دینی و سرچشمه‌های زیست معنوی برای جامعه پویا و روبه پیشرفت است، از سوی دیگر راهی برای حفظ اموال و سرمایه‌های جاری یا راکد است. زیرا وقف سرمایه واقف را زیر چتر حمایت الهی قرار می‌دهد و انگیزه‌های بیشتری را برای حفظ و صیانت از او پدید می‌آورد. به تعبیر دیگر وقف راهی است برای تبدیل سرمایه شخصی به سرمایه عمومی که بدین ترتیب همه آحاد جامعه دینی ضمن استفاده بهینه از آن موظف به حفظ و حراست از آن می شوند و این فعالیت شکوهمند در ساختار تولیت جامعه عمل می پوشد. نگاه تاریخی و پدیدارشناختی به وقف نظرگاه دیگری است که برخی از وقف پژوهان را جذب خود کرده است و از این رهگذر آثار گرانقدری پدید آوردند. در این نگاه ترازوی تاریخ خبر از گوهری سنگین و ارزنده به نام وقف می‌دهد که منشأ بسیاری از تحولات فرهنگی و شکل‌گیری ساختارهای سرنوشت‌ساز است. نگاه‌ها و پنجره‌های دیگری نیز برای وقف‌شناسی وجود دارد که بیش و کم مطمح نظر محققان و وقف‌پژوهان بوده است. نوشتار حاضر می‌کوشد وقف را از منظر اخلاقی بنگرد و پیامدهای روحی و معنوی آن را بازگوید. این منظر نیز هماره پیش دید جامعه دینی و مسلمانان بوده است و این نوشتار معرفی زاویه نویابدی ای را بر ذمه ندارد، اما نگارنده معتقد است که به اندازه اهمیت این منظر و به قدر اهتمام قرآن و روایات بر این دامنه از این پنجره دلگشا به وقف نگاه نشده است، بلکه بیشتر امواج بیرونی وقف نظرها را به خود جلب کرده است. به سخن دیگر وقف دو گونه موج پدید می آورد. یک، امواج طولی یا بیرونی. دو، امواج عمقی یا درونی. نوشتار حاضر مدعی است که آثار اخلاقی و معنوی وقف برای واقف و همزیستان او بسیار ارزنده تر از پیامدهای اقتصادی یا اجتماعی آن است، اگرچه کمتر به چشم می آید و کمتر از آن سخن می رود. آنچه در پی می آید بررسی زیرساختهای اخلاقی وقف بر پایه آموزه های قرآنی و روایی است. همچنین به مدد عقلانیت دینی و تجربه های بشری میتوان بسیاری از فواید معنوی و اخلاقی وقف را شناسایی و ثبت کرد که در این نوشتار پاره از آنها یادآوری و بررسی میشود. دعوی نگارنده آن است که وقف بیش از آثار بیرونی و فواید اقتصادی برای جامعه، آثار درونی و اخلاقی برای واقف و همراهان او دارد و آنان را چنان برمیکشد که شاید سخت‌ترین ریاضت‌ها و طولانی‌ترین عبادت‌ها چنین اثری نداشته باشند. نیز جای یادآوری است که وقف از منظر اخلاق و عرفان ما را با یکی از زیباترین رفتارهای انسانی در مبارزه با رذایل اخلاقی آشنا می کند. این منظر می آموزد که بیشترین سود و فایده وقف نصیب واقف می شود، زیرا مال او را تطهیر و جان او را شایسته لقا می کند. امید است که جستار حاضر قطره ای زلال بر دریای معنویت‌گرایی و اخلاق محوری مسلمانان بیفزاید. به عون الله تعالی. 1. افق وقف در منازل عرفانی. وقف در مقامات و حالات عرفانی فتح محسوب می شود، یعنی گشایش مقام قلب و ظهور صفای دل، زیرا مال موجد قبض است و رهایی از آن منشأ فتح و سبکبالی روح. نزد عارفان نعمت آن نعمت بود که به منعم دلیل بود. آنان واقف را وسیله‌ای برای بسط نعم الهی می‌دانستند و وقف را راهی برای تقرب به الله می دیدند. نزد عارفان شکر نعمت از نفس نعمت بهتر و ارزنده تر است، زیرا نعمت کسی را به خود نزدیک نمی کند، اما شکر آن موجب تقرب است. شکر جان نعمت و نعمت چپوست، زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست. همین مقام و اثر را وقف نیز دارد، زیرا وقف نیز مانند شکر تقربزا و قربافرین است، برخلاف نفس نعمت که خداوند آن را از دوست و دشمن خود دریغ نکرده و داشتن آن را مقام معنوی قرار نداده است. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری؟ خداوند بزرگ چنان است که باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. خدایی که نعمتش را از هیچ جنبنده‌ای دریغ ندارد و مرغ هوا و ماهی دریا را نصیب می رساند، برای نعمتهای بیکرانش روح و جان قرار داده و آن را فقط نصیب شاکران و منفقان کرده است. نعمت نشان رحمانیت خداست، اما توفیق شکر و انفاق ظهور اسم رحیم اوست. وقف مانند شکر نعمت را روحمند و موجب تقرب می کند. عارفان وقف را فقط از آن رو که راه گشا و دستگیر بندگان خداست گرامی نمی داشتند، بلکه آن را بها و بهانه ای برای نزدیکی بیشتر به مقام قرب نیز می دانستند. و از همین رو استفاده از موقوفات را به شرایط بسیاری موقوف می کردند تا راه خیر باز ماند و انگیزه خیر افزون گردد. شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب عوارف پس از ذکر نکاتی چند درباره وقف شرایط آن را می شمارد و از جمله می گوید: و شرط آن است که آن کس که در خانقاه ساکن باشد، اگر روزگار به طاعات و عبادات به سر تواند برد، شاید که از محصول موقوفات خانقاه چیزی تناول کند به سبب طعام و لباس، اما اگر به کاهلی و بطالت مشغول باشد، جایز نباشد از مال خانقاه چیزی بدو دادن. بنابراین عارفان به دو انگیزه وقف را دوست می داشتند. نخست به دلیل تأثیر آن بر قطع علایق مادی و تمهید وارستگی، و دوم به انگیزه خدمت به خلق که آن را از عبادت خالق جا نمی دانستند. سعدی که خود از پروردگان نظامیه ها بود و نیک می دانست که وقف چه نقش مهمی در تأسیس مراکز علمی و عرفانی دارد، می گفت: عبادت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. این نگره که خدمت به مؤمنان تعمیق ایمان و توسعه جان آدمی است، آنان را به وقف اموال خود می‌خواند. چنانکه در شرح حال بسیاری از آنان مانند شیخ عبدالوهد سیاری آمده است که سرا و کاشانه خود را وقف کرد. برخی از آنان علاوه بر خانه‌های خیش حاصل دسترنج خود را نیز وقف سالکان می‌کردند و گاه مریدان را نیز به وقف دارایی‌های خیش توصیه می‌فرمودند. وقف از منظر خدمت به خلق تلاعم بسیاری با ماهیت عرفان و تصوف دارد، زیرا آنان راه خود را مقدم داشتن دیگران بر خود تعریف می کردند و آن را ایثار می نامیدند. منزل ایثار که از منازل سایرین و از مقامات عارفان است، مقتضی تقدم دیگران بر خود است. این تقدم هنگامی عینیت می یابد که سالک خانه خود را سرای همراهان کند و مال خود را سرمایه یاران. ابن بطوته در سفرنامه مشهورش ضمن شرح سفر خود به بخارا و اقامت در خانقاه می گوید: سیف الدین باخرزی از بزرگان اولیا بود و خانقاهی که منزل مادران بود به او منصوب است. این خانقاه بزرگ اوقاف بسیار دارد که به مصرف اطعام مسافرین می رسد. شهاب الدین سهروردی نیز می نویسد: این طایفه اختیار خانقاه از بحر این سبب کردند تا مسافران و غریبان که در شهرها روند و آشنایی و قرابتی ندارند به نزدیک ایشان مقیم شوند تا از رنج راه و قنای سفر بیاسایند. پیوند سنت وقف با حوزه عرفان و تصوف اسلامی با تخصیص موقوفات به ربات‌ها آغاز شد و قرن‌ها دوام یافت. وقف عمده‌ترین پشتوانه اقتصادی برای مراکز عبادی و ریاضتخانه‌ها بود. حتی تنوع و گسترش موقوفات این امکان را فراهم ساخت که خانقاه‌ها و تکیه‌ها و زاویه‌های آبرومند و ماندگار ساخته شود و گروه‌هایی از اهل دل ساعاتی از روز و شب خود را در کمال آسودگی در آنها بگذرانند. نقش مراکز تصوف اسلامی در گسترش و ارائه خدمات علمی و فرهنگی به اهل دانش قابل انکار نیست و بدین رو وقت که پشتوانه مادی و معنوی این مراکز بود تأثیر بسیار مهمی بر روند توسعه علمی و فرهنگی ممالک اسلامی داشت. حمله مغول به ایران در قرن هفتم هجری قمری نگرانی از وضعیت موجود را گسترش داد و چنان وضعی به وجود آورد که بین زوال تمدن اسلامی می رفت. شاید یکی از عوامل مهم و کم نظیر در بازسازی کشور و بازپروری روحیه مردمان سنت وقف بود. تاریخ پژوهان تصوف اسلامی و مراکز دینی آن را که همگی از حسنات وقف بودند عاملی مهم در بازگشت امید به مردم می دانند. وقف در دوره‌ای از حیات تمدن اسلامی نقش محیی را بر عهده گرفت و به حتم وام گرانی بر ذمه فرهنگ و تمدن دینی دارد. وقف ابتدا به مراکز علمی و عبادی مانند خانقاه‌ها و بناهای شبیه به آنها رونق داد و سپس حسینی‌ها و تکایای مذهبی را مدد رساند و احداث یا احیای آنها را بر عهده گرفت. همزمان خدمات عمومی را رایگان یا ارزان کرد و چرخه زندگی را به حرکت درآورد. بدین رو وقف در تیره ترین دوران تاریخ این سرزمین همچون نشانه امید و حیات و پرچم عزم و نشاط حضور داشت و راه گشود. این نقش والا و ماندگار همچنان بر دوش وقف سنگینی می کند و بر متولیان و مؤمنان است که این راه مقدس را لایروبی کنند و بستر جامعه را برای جریان آن هموار سازند. 2. بهای عمر. مال به قیمت اتلاف عمر حاصل می آید و آنکه با چنین قیمت گزاف و هنگفتی فراهم می شود شایسته است که جاودانه گردد و برای جاودانگی مال راهی بهتر از وقف و انفاق باقیات صالحات وجود ندارد. این حقیقت را قرآن به زبانها و بیانهای مختلف گفته است و گزارش مختصری از آن به این شرح است. قرآن کریم محبان مال را سرزنش می کند و عاقبت آنان را پشیمانی می داند و تحبون المال حبن جمع و مال را دوست می دارید دوست داشتنی بسیار. حب مال چه عوارض و آثاری دارد که خداوند متعال در چندین آیه قرآن آن را شماتت می کند و ناسزاوار می شمارد. مال و دارایی به قیمت صرف عمر به دست می آید. بنابراین وقتی عمر خود را صرف ثروت‌اندوزی و سرمایه‌داری می‌کنیم با قیمتی گزاف حاصلی اندک به کف آورده‌ایم. به سخن دیگر ما ارزشمندترین و مقدس‌ترین دارایی خود را می‌دهیم تا ثروت و سرمایه به دست آوریم. آیا در این معامله تصور سود وجود دارد؟ به قول حافظ صرف شد عمر گرانمایه به معشوقه و می تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود؟ فضولخواهی و تکاثر مال زیانهای دیگری نیز دارد که شاید کمترین آنها اتلاف عمر باشد. به عبارت دیگر آنکه عمر خود را می‌دهد تا درهم و دینار بیندوزد کمترین زیانی که می‌کند هدر دادن عمر و ثانیه‌های ارزشمند آن است. زیان بزرگتر راه دادن فساد و تباهی به خانه روح و ایمان است. در روایات فراوانی حب مال و ثروت‌اندوزی مفرط دشمن ایمان و آخرت انسان شمرده شده که به معنای تباهی ابدی و سیاهی جان است. از امام علی علیه السلام نقل است المال و وبال علی صاحبه الا ما قدم. مال وبالی بر گردن صاحب آن است مگر آنچه پیش فرستاده شود. امام علیه السلام مال را تباهی آینده دانسته می‌فرماید آنچه امروز را تباه می‌کند آینده را هم سیاه می کند. از این گونه روایات در مذمت مالندوزی بسیار است. البته روایاتی نیز وجود دارد که نفس مالداری و زندگی آسوده را تحسین می کنند. از جمله روایت مشهوری که از پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم نقل است و در آن فرموده اند نیکوست مال صالح در دست مرد صالح. این روایت را مولوی این گونه منظوم و ممثل کرده است: مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خاندان رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. چیست دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و خانه و فرزند و زن. یعنی همچنان که آب در بیرون کشتی نجات کشتی است، اما در درون آن موجب هلاکت است. مال هم تا وقتی که به درون قلب انسان نفوذ نکرده بهره الهی است، وگرنه دام شیطانی است. در روایت مشابهی پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم غنا و مالداری را بهترین کمک به تقوا دانستند. یعنی فقر و نیاز نه تنها لازمه تقوا نیست، بلکه بی‌نیازی و برخورداری تقوا پیشگی را آسان‌تر می‌کند. در عبارت پیامبر گرامی صلوات الله علیه و آله و سلم از غنا به نعم العون علی التقوا یاد شده است. نعم العون علی التقوا الله الغنا. بهترین یار تقوای الهی بی‌نیازی است. با وجود این انکار نمی‌توان کرد که در روایات بسیاری مردم از زیاد خواهی و مالندوزی نهی شده اند و زهد و پارسایی توصیه شده است. به عبارت دیگر روایات دینی و فرهنگ اسلامی در مجموع مالندوزی و جمع‌آوری ثروت فراوان را چندان توصیه نکرده اند و افراط در تجمیع مال را قبیح دانسته اند. از طرف دیگر انسان چاره جز کار و تلاش ندارد. روایاتی هم که کوشش برای کسب مال را تشویق کرده اند اندک نیست. بنابراین هم کسب مال تشویق شده است و هم بیزاری از آن. جمع میان این دو حالت چگونه ممکن است؟ چرا مؤمنان هم به کسب و کار توصیه شده اند و هم به کنارگیری از مالندوزی و جمع‌آوری ثروت؟ آیا راهی برای جمع این توصیه های به ظاهر متضاد وجود دارد؟ شاید جمع آن توصیه ها که به نظر ناهمگون و ناسازگار می آیند دشوار نباشد، زیرا از راه های بسیاری می توان کسب مال را وسیلهی برای تقرب و آخرتگرائی کرد، که از آن جمله است راهکار وقف و مانند آن، که به نیکی از عهده جمع مال و معالندیشی برمی آیند. این راهکارها مبنایی قرآنی و اخلاقی نیز دارند. به این شرح در قرآن مجید خداوند می فرماید ما اندکم ینفد و ما اندالله باق و لنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یعنی آنچه نزد شماست پایان میپذیرد و آنچه نزد اوست باقی است و قطعا ما صابران را به بهتر از آنچه میکردند پاداش خواهیم داد. در این آیه خداوند میفرماید آنچه شما به کف می آورید دوام و بقایی ندارد، بنابراین چرا عمری را که ارزش آن بیرون از حساب است صرف متاعی کنیم که دوامی ندارد؟ آیا هیچ عاقلی بی نهایت را در پای امور محدود و حقیر می ریزد؟ وقف راهی است که بی نهایت را به بی نهایت وصل کند، راهی است برای اینکه قیمت عمر خود را بگیریم و به اندازه آنچه داده ایم نصیب بریم. وقت کار و عمر انسان را ضایع نمی کند و بابت صرف عمر که ارزش بی نهایت دارد سود ابدی می دهد. فضیلت های همچون وقت و انفاق ارزش مال را تا حد ارزش عمر انسان بالا می برد. کسی که بخشی از مال خود را نزد خدا باقی می گذارد به ارزش والای عمر خود احترام گذاشته است. مال را از هر راهی که بیندوزیم هزینه گزاف بابت آن داده ایم که همان عمر و سلامتی و فرصت‌های اندک زندگی است. بابت این هزینه گزاف هر چه به دست آوریم زیان کرده ایم، مگر آنکه بخشی از آن را نزد خدا به امانت بگذاریم و ایمان داشته باشیم که ما عندالله باق. به سخن دیگر وقف راهی است برای فرار از زیان و خسران ابدی. وقف مصداق عمل صالحی است که سوره عصر از آن سخن میگوید و آن را موجب ایمنی انسان از خسران میشمرد. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پیام این سوره شریف آن است که انسان در زیان است مگر آنکه به اعمال صالح روی آورد. کدام عمل صالح عمر گرانمایه انسان را بهایی در خور می‌دهد؟ آن عمل باید ارزش بقا و ابدیت داشته باشد و خداوند فرموده است که هر چرا نزد من به امانت بگذارید تا روز جزا برای شما نگهداری می‌کنم. وقف مال انسان را از خطر اتلاف می‌رهاند و خدا را امین آن می‌کند. در سوره مریم نیز پیام می‌دهد که اگر می‌خواهید عمر خود را تباه نکنید و از خود چیزی باقی بگذارید، حاصل عمر و دسترنج خود را به خداوند بسپارید. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و مردا. و کارهای شایسته ماندنی نزد پروردگارت از حیث پاداش بهتر و خوش عاقبت‌تر است. آیا یکی از بهترین راه‌ها برای سپردن مال و جان خود به خداوند وقف نیست؟ بدین ترتیب آنچه به قیمت عمر ارزشمندترین سرمایه انسان حاصل شده است هدر نمی رود و این شیوه مبارک عمر آدمی را از گزند بیهودگی و اتلاف نجات می دهد. خلاصه آنکه مال به قیمت اتلاف عمر حاصل می آید و آنچه با چنین قیمت گزاف و هنگفتی فراهم می شود شایسته است که جاودانه گردد و برای جاودانگی مال راهی بهتر از وقف و انفاق وجود ندارد. 3. آزادگی. فقها وقف را تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه دانستند، یعنی حبس مال در جایی و آزاد گذاشتن انتفاع از آن برای عموم یا گروهی خاص. این تعریف وقف سخن از اباحه انتفاع از مال وقفی برای مردم میگوید که لازمه آن آزاد گذاشتن آن برای آنان است. اما به واقع کسی که می‌خواهد مالش را آزاد کند و به مؤمنان بسپارد، نخست باید خودش را از آن برهاند و آزاد گرداند. کسی که در بند مال خیش باشد چگونه می‌تواند آن را از خود جدا کند و در اختیار عموم قرار دهد؟ بنابراین وقف راهی است برای آزادگی از هر آنچه انسان را در قید و بند خود قرار می‌دهد. آزادگی دو گونه است. گاهی بعد از کلمه آزادی حرف اضافه از قرار می گیرد و مثلا می گوییم آزادی از هواهای نفسانی یا آزادی از مقام یا آزادی از مال. نوع دوم آن است که بعد از کلمه آزادی حرف اضافه در می آید و مثلا می گوییم آزادی در بیان یا آزادی در اندیشه. آزادگی نوع اول مقدم است بر هر گونه آزادگی دیگر. کسی که در بند مال و جاه باشد، آزادی‌های بیرونی چه سودی برای او دارد؟ آزادی نوع دوم بدون آزادی نوع اول نه آزادی که وبال است و موجب خسارت‌های بیشتر. وقف و هر گونه سخاوت مالی زمینه آزادگی از را فراهم می‌کند و از این طریق روح و روان آدمی را به مکرمت‌های اخلاقی می‌آراید. در تعقیبات نماز ظهر می‌خوانیم خدایا به تو پناه میبرم از مالی که نفعی در آن نیست. در ضرب المثل های عربی نیز آمده است خیر و مالکه ما نفعک، بهترین مال تو مالی است که به تو نفع دهد. بالاترین نفعی که از مال به انسان میرسد روحیه آزادگی است و این نفع فقط در ایثار مال است نه در حب آن. وقف و انفاق و مانند آن بیشترین سود را از مال نصیب صاحب آن می کند، زیرا او را به درجه از وارستگی و آزادگی می رساند که گاهی از راه جهاد و عبادت نیز ممکن نیست. خداوند کریم نیز در قرآن مجید می فرماید هر چه انفاق کنید سود آن به خودتان می رسد. یعنی در انفاق آن که سود می کند انفاق کننده است. ما تنفقو من خیرن فل انفسکم. مفاد این آیه غیر از مفاد آیاتی است که برای انفاق پاداش بزرگ وعده داده اند. این آیه می‌فرماید سود انفاق در خود آن است و البته پاداش بزرگی نیز در پی آن خواهد آمد. فرق است بین آنچه پاداش و بازتابش در آینده خواهد آمد با آنچه خودش پاداش محسوب می شود. آیه 272 سوره بقره می فرماید سخاوتمندی و انفاق نخست برای شما سودمند است و سپس برای آنان که دریافت کننده اند. بنابراین در خود انفاق و وقف و مانند آنها فضیلتی است که نباید از آن غافل بود. نگارنده اعتقاد دارد که بزرگترین سود انفاق برای منفق وارستن او از وابستگی های حقیر دنیوی است. در روایتی از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم تعریف متفاوتی از مال را می‌بینیم. آن گرامی رسول صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند مال واقعی آن است که برای آخرت خود می‌فرستید، نه آنچه برای وارثان خود باقی می‌گذارید. این سخن بدان معناست که مال واقعی و آنچه به حق متعلق به انسان است همان دارایی‌ها و داشته‌هایی است که انسان را مقام می‌دهد و برای او فضیلت می‌آفریند، نه آنچه موجب سقوط آدمی است و زمینه رذیلت‌ها را فراهم می‌کند. 4. آینه کرامت. از منظر عرفان نیاز کریمان به گدایان بیشتر و زیباتر از نیاز گدایان به کریمان است، زیرا آنچه نیازمند از انسان کریم می‌گیرد مال است، اما انسان کریم از رهگذر کمک به نیازمندان به فضیلت کرامت دست می‌یابد. بنابراین یکی از دیگری آب و نان می‌گیرد و دیگری آبرو و ایمان. از این روست که وقف و مانند آن بیش از آن که نیاز محتاجان را برآورد به کریمان کمک می‌کند که کرامت خود را به فعلیت برسانند. به گفته آیت الله حسنزاده آملی، گدا خدا خدا کند، خدا گدا گدا کند. یعنی اگر گدا خدا را می‌خواند تا به او نان و خانه و آب و سلامتی دهد، خدا نیز گدایان را فرا می‌خواند تا از طریق آنان اسم مبارک کریمش را در آینه وجود و فخر آنان باز بتاباند. شاید حافظ در بیت زیر نظر به همین معنا داشته باشد که گفته است سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. پدیده‌های مانند وقف برای انسان‌های کریم و بزرگوار این زمینه را فراهم می‌کند که درون مایه‌های انسانی و عرفانی خود را آشکار کنند. وقف اگر وسیله‌ای برای پاسخگویی به نیازهای عمومی جامعه است، راهی برای تمیز انسان‌های بزرگ از مردم عادی نیز هست. در واقع کسی که مالش را می‌بخشد و در اختیار عموم قرار می‌دهد، دو کار بزرگ کرده است. اولا نیازی از نیازهای جامعه ایمانی را برآورده است و ثانیا فضیلتی از فضایل بزرگ انسانی را به منصه ظهور درآورده است. کار دوم اگر مهمتر از کار اول نباشد، کمتر از آن نیست. بنابراین وقف واقف را به درجه کرامت می‌رساند و نردبانی است برای عروج واقف به مقام کریمان. نردبان وقف منتفعان از آن را نهایتاً به بام برخورداری از مواهب و نعمت‌های الهی رهنمون می‌شود. اما واقف از همین نردبان به معراج کرامت و شرافت می‌رسد که بسی والاتر و برتر از برخورداری از نعمت‌های مادی دنیاست. 5. برهان اخلاص. کمتر عبادت و فضیلتی را می‌توان نام برد که به اندازه وقف مسون از ریا و آراسته به اخلاص باشد، زیرا ریا یعنی به رؤیت رساندن عمل خود. اما واقف پس از وقف مالش از نظرها پنهان می شود و معمولا انتفاع از مال او در غیاب اوست. بدین رو وقف برهانی قاطع در اخلاص واقف است، به ویژه آنکه وقف موقوف به تمنای مستقیم کسی نیست. به عبارت دیگر وقف بخششی است که منشأ آن استمداد مستقیم و درخواست زبانی محتاجان و مراجعان نیست. واقف بدون اینکه کسی از او کمکی بخواهد به او کمک کرده و دستش را گرفته است. به قول شاعر، ندهد فرصت ابراز تمنا به گدا، گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است. در روایات بسیاری بخشندگان ناپیدا تکریم و تحسین شدند. امامان معصوم علیهم السلام در فضیلت خود گفتند: ما اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم منتظر نمیمانیم تا کسی از ما درخواستی کند و سپس اجابتش کنیم. در دعاهای رجبیه نیز میخوانیم: یا من یعطی من سأله و من لم یسأله و من لم یعرفه. واقف نیز به کسانی کمک میکند که از او درخواستی نکردند و اصلا او را نمیشناسند و این بالاترین و قوی ترین برهان اخلاص است. 6. باران تزکیه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل آیه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال مؤمنان صدقات را بگیر که آنان را از پلیدی و ناپاکی پاکیزه می‌گردانی، می‌نویسد: تطهیر یعنی ازاله اوساخ از یک چیز تا وجود آن صاف گردد و برای نشو و نما و ظهور آثار و برکات مستعد و مهیا گردد. و تزکیه عبارت است از رشد دادن و اعطای رشد به آن به وسیله لحوق خیرات و ظهور برکات، همانند درختی که قطع زواید از فروع و شاخه های آن باعث زیادی در حسن و نمو آن و نیکویی میوه هایش می شود. از این رو جمع بین تطهیر و تزکیه در آیه از تعابیر لطیف است. بنابر روایت نبوی بهترین میراث آدمی سه چیز است: فرزند شایسته‌ای که دعاگوی او باشد، صدقه جاری و پایداری که پاداش آن بدو رسد و دانشی که پس از او بدان عمل شود. بنابراین انفاق و صدقه و وقف که در روایات جزء باقیات صالحات و صدقات جاریه خوانده شده است، موجب تزکیه جان و روح آدمی است. کمک به هم نوع، دادن قرض الحسنه، همکاری با دوستان، کمک به فقرا، دستگیری از یتیم، انفاق و تعاون و امور خیری از این دست، بیش از هر ریاضت و عبادتی روح را پاکیزه می کند و افاضات را جایگزین اضافات می گرداند. به سخن دیگر، از آیه مذکور و روایات ذیل آن چنین برمی آید که وقف یکی از بهترین راه ها برای تزکیه نفس و پاکسازی درونی است، به دو جهت: هم به دلیل ریاضتی که در انقطاع از مال است و هم به دلیل شکوفایی و رشدی که حذف اضافات مالی و دنیایی برای انسان پدید می آورد. تزکیه در لغت یعنی رویش و شکوفایی. صدقه و وقف ضمن حذف زواید و حرس علفهای هرز زمینه رشد روحی انسان را فراهم می کند و بدین ترتیب از رهگذر تصفیه درون و پاکسازی روحانی زمینه شکوفایی جان آدمی فراهم می شود. شگفت آن است که وقف افزون بر تزکیه واقف جامعه را نیز تهذیب می کند. زیرا وقتی سنت وقف در جامعه ای رایج و دارج شد، به نوعی همه مردم به بخشندگی و نوع دوستی و سخاوتمندی تشویق می شوند. به واقع وقف دعوت علنی و عمومی از مردم برای نوع دوستی و مهربانی با یکدیگر است. از امام صادق علیه السلام نقل است که مردم را با اعمالتان به خیر و نیکی دعوت کنید. کونو دعاتن ناسه به اعمالکم ولا تکونو دعاتن به السنتکم. بنابراین حضور واقف در میان مردم دعوتنامه زنده الهی است برای تشویق مردم و مؤمنان به خیر و نیکی.